قرچک به ما پیوستن. حسن سالاری از بندر عباس هم پیامکی ارسال کردن، سوال دارن، میپرسم حتما سوالات شما رو، هم آقای اخوبت هم آقای سالاری. اما اجازه بدید برای اینکه زمان دست نره ابتدا بپردازیم به اون اصولی که آقای دکتر بهش اشاره کردن. ضمن اینکه یکی از مخاطبانمون زمی که به شما سلام دارن میفرمایند که 0912 شما شماره 8633 کاش اسمتون رو هم مینوشتید، که شاید فرصت نشه آقای دکتر، شاید وقت نشه که به همه موارد بپردازید. 12 مورد رو تا پایان برنامه اگر امکانش هست تیتروار اشاره کنید، ما یادداشت میکنیم.
چی رو تیتروار اشاره کنیم؟
اون 12 تجربی میشه. یا اصلی رو که
حتی میتونم یه آدرس درستی بدم که آخرش، ولی آخرش این آدرس رو میدم که بتونن اصلا سر سب این گزارش رو مطالعه کنن.
متشکرم.
ترجمه شده هست، کتابش هست، عرض میکنم.
خب بپردازیم بحث سوم، یه تجربه سوم.
بریم تجربه سوم و اون این که آدمای که خیلی فول انگیجدن گفتن که در محل کار از من به عنوان یک شخص حمایت میشه، نه به عنوان کارمند، به عنوان شخص. یعنی وقتی من زنگ میزنم میگم که امروز نمیتونم بیام چون که مثلا پسرم مریضه، بچه‌م مریضه، همسرم مریضه، نمیگن خب حالا کاراتو پس کی انجام میده، میگن بیماریش حاده، کمکی لازم نیست. این دوتا ادبیات خیلی با هم فهم میکنه. وقتی از من به عنوان شخص حمایت میشه، من به اون انگیزه نزدیکتر میشم. فول انگیج دان اینو گفتن، گفتن تو محل کار یه کسی، کسانی که تو محل کار هستن از من به عنوان یه شخص حمایت میکنن، نه به عنوان یه کارمند صرفا.
در واقع توجه داشته باشه کارفرما که فردی که داره باش کار میکنه ربات که نیست،
بله،
انسانه.
بله، پس حالشو باید پرسید و به عنوان شخص اهمیت
و باش ارتباط گرفت.
من حتی میگم کسی رو که میخوایم اخراج کنیم یا تعدیل کنیم هم به عنوان شخص میتونیم حمایت کنیم. و اگه راجع به اخراج قرار شد یه جلسه مفصل تر صحبت بکنیم، من خیلی گفتنی دارم راجع به اینکه اخراج میتونه خیلی انسانی باشه و اخراج باشه. من از اون مشاورایی هستم که اصرار دارم که کارکنان اگر توانمندی یک کاری رو ندارن حتما با دست سازمان حذف بشن، به عنوان آخرین راه حل، نه به عنوان اولین راه حل. و کارفرما هرچی توانمندتر باشن میتونن افراد رو در سازمان نگه دارن. ما کارآفرینی داخل سازمانی هم داریم، کارآفرینی فقط کار را انداختن نیست. تو سازمان من میبینم یک کسی توانمندی این کارو نداره ولی شایستگی یک کار دیگر رو داره، یا یک کاری میتونم براش تعریف بکنم، نگه میدارم، ولی به هر حال محدودیت هایی وجود داره. پس ما ممکنه حذف کنیم، ولی همین حذف، همین حالا اصطلاح هم اخراج، میتونه بسیار انسانی باشه. یعنی من به عنوان یه شخص میتونم یک کسی رو از سازمان حذف کنم، بعدم بگردم کمکش کنم جای دیگه، جایی بهتر پیدا بکنه که متناسب باشه با وضعیتش، ولی حذفم کردم. پس افراد به عنوان شخص محترمه. این اصلی که حالا سومین یا چهارمین اصلی که داشتیم راجع به صحبت میکردیم همینه، از من به عنوان یه شخص حمایت میشه.
متشکرم. میبینم که چایتون هم تموم شد، یک نفسی تازه کنید.
بسیار.
این که لیوانتون رو هم با یک چای تازه دم شارژ کنیم، بریم اتاق فرمان، زود برمیگردیم.
بسیار.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشد.
شنونده برنامه زنده راهکار از شبکه رادیوی اقتصاد هستی. در استودیو توفیق میزبانی داریم از آقای دکتر سعید زواریان، کارشناس منابع انسانی، و موضوع برنامه امروز مدیریت منابع انسانی است. تلاش میکنیم تا پایان برنامه که حوالی ساعت 19 هست به این دو سوال پاسخ بدیم که چگونه انگیزه کارکنان را افزایش بدهیم و شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام بدهند. از شما پرسیدم که شما در محیط کارتون چقدر انگیزه دارید جهت انجام کار، این انگیزه از کجا ناشی میشه، و اگر کارفرما هم هستید بفرمایید که جهت ایجاد انگیزه برای کارکنان و نیروی انسانی در محیط کارتون چه کردید. سوالاتتون رو میتونید با کارشناس برنامه آقای دکتر زواریان در میون بگذارید، با ایشون مطرح خواهیم کرد و انشالله به پاسخی که قابل قبول هم باشه دست پیدا میکنیم. بریم ببینیم که دوستانمون چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشتم. سامانه پیامکیمون قول دادم. آقای حسن سالاری، به شما هم سلام کردن آقای دکتر. شما از بندر عباس پیامک ارسال میکنن. چند سالی هست هیچ انگیزه برای انجام هیچ کاری ندارم، چون قبلا در یک شرکتی کار میکردم، آچار فرانسه شرکت بودم، ولی شرکت من رو ندید و احساس میکنم که در حق من ظلم شده، حقوق کافی هم به من ندادن و اینکه از کار خارج شدم و الانم انگیزه انجام کار ندارم. نظرتون در مورد تصمیمی که گرفتم چیه؟ کارو درستی کردم یا اشتباه؟
خب پاسخشون خیلی واضحه. ایشون آیا داره سود میبره از این تصمیمی که گرفته یا زیان؟ وقتی رها کرده و دست به کار دیگه اینه میزنه توی موقعیت پایین تر، اگه تصمیم در رابطه با خروج، اگه من کمک کنیم من درست فهمیدم یا نه، اون تصمیمی که دارن از ما سوال میکنن راجع به این که کاری نکنن، دست به کاری نزنن، این تصمیمو دارن میگن یا اون خروجو دارن؟
در مورد خروج دارن میپرسن.
در مورد خروج باید دید که تو چه موقعیتی قرار گرفتن، ولی من میگم که
منظورشون این که این محیط کار باعث مناسب نبوده، انگیزهشون رو کلا دست دادن.
درسته، ولی من میگم که بعضی وقت ما تصمیممون خیلی احساسیه، هیجانیه و پشیمونی به بار میاره. کی؟ وقتی کسی که از سازمانی خارج میشه بابت شرایط ناگوار، من همیشه بهش میگم که داری میری برای موقعیت بهتر؟ این سوال اگر درست جواب بده کسی که بله دارم میرم برای موقعیت بهتر هست، میگم خیلی خوب، پس جا به جاشو یا جدی بهش فکر. ولی وقتی نیست، میخوام بشینم خونه چون شرایط ناگواره، این تصمیم هیجانیه، یعنی من فشار کار برام زیاده، هیجانم نمیتونه، یعنی من نمیتونم تنظیم کنم هیجاناتمو با منافعم، اون سازمانو ترک میکنم، از اون کارفرما قهر میکنم، یه قهر کودکانه، بعد میرم توی شرایطی که اصلا بهتر نیست،
بعد دیگه وارد فاز قهر با خودم میشم دیگه. الانشون به نظرم با خودشون قهر کردن،
الانشون توی فاز بدی افتاده، یعنی کمک لازم داره.
چیکار کنم؟
اگر افسردگی یا چیزی شبیه این سراغش بیاد. من اگر زودتر بهشون رسیده بودم میگفتم تا محل کار بهتری سراغ نداری، اینجا بهترین محل کارته، پس خودتو تطبیق بده. و این سوال هیجانی و احساسی رو خیلی خیلی مهمه که ما از خودمون بپرسیم آیا برای شرط بهتر داریم از سازمان خارج میشیم یا یه قهر و لجبازی میکنیم که دو طرف ضرر، هم حال کارفرما رو میگیریم هم حال خودمون رو، ما که دوست نداریم. پس این تصمیم قطعا غلط بوده و علامتش همینه، کسی از سازمان سازمانی خارج شده و دو شرط بهتری به دست نیاورده، بدون اینکه شرط بهترش رو پیدا بکنه اون شرطو ترک کرده. اینی که این تصمیم قطعا نادرسته و احتمالا خیلی از کسایی که الان صدای ما رو میشنون دوچار همچین معضلی هستن. خیلی وقتا این استعفاها معنی قهر میده و ما دنبال کسی میگردیم که بیاد ما رو ببینه، دیده شدن. من هم اینو هم به کارفرماها میگم که صبر نکنید، الان چند لحظه پیشم گفتم صبر نکنید کسی استعفا بده بعد ببینیدش، مصاحبه های هر 6 ماه یه بار برای همینه.
بله.
حال کارکنان رو بپرسیم، حال همشون رو بپرسیم هر 6 ماه. و از اون طرف به کارمندا میگم اگرم دیده نشدیم، ترک کردن محل کار با هیچ عوض کردنش اصلا صلاح نیست، یعنی موقعیت کاری ما باید اونجا بریم مسئله رو عوض باید بکنیم. مسئله اینه که من دیده بشم، حالا که دیده نمیشم، مسئله این نبود که برم خونه بشینم دیگه اصلا دیده نمیشم.
خب اینجا که این فرمایید که باید آی سالاری یا دوستانی که مشکل مشابه ایشون رو دارن در محیط کارشون دیده بشن، یعنی اینکه این انگیزه رو به خودشون تزریق کنن، این ثبات رو داشته باشن، قدرت این جنگیدن رو با اون احساسات ناگهانی خودشون داشته باشن، تحمل صبوری بیشتری داشته باشن، از کجا میتونن به این مسیر که شما میفرمایید در این مسیر در واقع قرار بگیرن؟
آموزش میخواد، یعنی ما اصطلاحات زیادی هست، تاب‌آوری یکیشه. ما ببین شرایط همیشه عالی نیستش که، یعنی ما الان اومدم تا اینجا ترافیک بود، خب وسط راه میتونم بگم که ترافیکی نمیرم، چه وضعیه، نباید ترافیک باشه، یا هلیکوپتر چرا نفرستادن دنبال من، عالی نیست. الان شما اینجا نشستین، حتما اگر اینجا نبودین کارهای دیگه ای میکردین. پس همیشه شرایط عالی نیست، هیجانات ما باید با منافع ما تنظیم بشه، اگر نتونیم این کارو بکنیم در واقع ما هوش هیجانی پایینی داریم. این احتیاج به آموزش داره، یعنی به بچه‌هامون باید یاد بدیم، به کارمندامون باید یاد بدیم. تصمیمای هیجانی یه همچین چیزی داره، یه همچین آفتی داره. من یه وقتا اینجاها هم به کارفرما هم به کارمند توصیه میکنم حتی به برگشت فکر کنیم، چون خود اینم یه هیجان جدی، یعنی وقتی ما اجتناب میکنیم از اینکه بگیم اشتباه کردم، اگر دوستمون آقای سالاری اگه اسمشون رو درست بگم،
من آقای سالاری هستم،
اگر شغل رو ترک کردن و تو موقعیت خوبی بودن و الان موقعیت بهتری ندارن، توی محیطی مثل بندر عباس شرایط کاری بهتری در پیش نیست و اون کارفرما هم نیاز داره به ایشون، من میگم که یه پیام بدن، حالا یا با واسطه بی واسطه برگردن. و حتی به کارفرماها میگم اگر تو لجبازی کسی رو حذف کردین سال پیش و بعدا کسی رو بهتر پیدا نکردین، چون کارفرماها هم یه وقتی تصمیمای هیجانی لحظه‌ای میگیرن، حذف میکنن، بعد خوب بهترشو ندارن که، و بعدا دیگه اون بخاله میخوان رو نندازن اون کسی رو که حذف کردن برگردن. من میگم کسب و کار این چیزا رو نداره، ما باید درست هیجاناتمون در خدمت منافعمون قرار بگیره. تصمیمای قهری کودکانه است، اینا مسئله های ما رو حل نمیکنه بلکه بیشترش هم.
ممنونم از شما آقای سالاری. خواهرانه از شما تقاضا دارم تا که آقای دکتر فرمودن این فرصت رو به خودتون و اون کسب و کار بدهید، حالا که آچار فرانسه بودید و خیلی تسلط داشتید بر امور و کارها، و اینکه اقدام بکنید. حالا اگه اونجا نرفتید جای دیگر حتما اقدام بکنید و سهل انگارانه از این مسئله عبور نکنید که بعدا پشیمونی بیشتر از در پیامک شما میمیرم به بار خواهد اومد. ما رو هم در جریان بگذارید که چه تصمیم گرفتید و چه اتفاقی براتون افتاده. سامانه پیامک 3036-37 گزارش داریم. خانم حسین یه سوال دیگه هم هست، این سوال رو بپرسیم بعد بریم سراغ گزارش. ممنونم از شما. عادل اخوت، چون بهشون قول دادم از شهریار درود بر شما، به شما هم سلام کردم و به سایر مخاطبانمون. ایشون فرمودن که با کارفرمای بد اخلاق باید چیکار کنیم؟ هیچ انگیزه برای ادامه حضور در محیط کار بهشون نداده.
هیچ که نداریم، هیچ انگیزه ای نه. ما اونجا هستیم، داریم حقوق میگیریم و ما فرصت یه چالش برقرار کردن با یه آدم بد اخلاق داریم. این کلی یادگیری توش داره. ما می‌خوام بریم کلاس ثبت نام کنیم، یادمون بدن چجوری با مدیر بد اخلاق کار کنیم. الان داریم این فرصت رو و ایشون میتونه کوچ بگیره، مشاور بگیره، فکر کنه که با چه استراتژی میتونه این رابطه رو تبدیل بکنه به یه رابطه برد برد که منافع خودش و سازمان توش دیده بشه. حالا حداقل منافع خودش دیده بشه. اینه که بله، کارفرماها همه خوش اخلاق نیستن، نقطه ضعفایی دارن، ولی هر آدمی به هر حال یه رمز ورودی داره برای ارتباط برقرار کردن و ما میتونیم شرایط رو تعدیل کنیم، منافعمون رو ببینیم. من اگه توی سازمان دارم کار میکنم به خاطر بد اخلاقی یه نفر ممکنه خارج نشم، و البته اینم هست اگر شرایط بهتری دارم خب وقت جابجایی میتونه یه راه حل جدی باشه اگه شرایط بهتری دارم.
خب دوستان عزیزم دوباره برمیگردم. سامانه پیامک سوالاتتون رو حتما با آقای دکتر زواریان در میون خواهم گذاشت. موضوع برنامه امروز مدیریت منابع انسانی است و چطور انگیزه کارکنان رو افزایش بدهیم. گزارش داریم بشنویم. سامانه پیامک هم 3036-37.
اومدم سراغ یک فردی که جوان هستن اما مدیرن، سال هست که مدیرن. تو حوزه چی کار میکنی؟
پروژه عمرانی.
سلام علیکم.
سلام.
خوب شما؟
ممنونم. سلام.
خسته نباشید.
سلامت.
چند سالتونه؟
39 سال.
چند ساله توی این حوزه هستی؟
10 سال.
چند تا نیرو داری؟
حدود 40 تا.
از کارتون راضی؟ راضی نیستین؟ چجوری شرایط کاری؟
خب شرایط پروژه توی این حوزه خیلی جالب نیست حقیقتش. بحث مالی هست. اینا همه تاثیرگذاره دیگه. پروژه
کارتون کم شده؟
100 درصد، خیلی کم.
چی شد اومدین وارد این کار شدی؟
خب تحصیلاتم مرتبط بود با پروژه عمرانی و اینها، از طریق دوستان، آشنایان و اینکه
از اول شرکت که با 40 نفر نیرو که شروع نکردی، با چند نفر شروع کردی؟
نه قبلا 3-4 نفر.
رابطه تو با نیروهای انسانی تو چطوره؟ کسی که باهاتون کار میکنه
خوبه؟ رابطه تقریبا دوستانه. بعد واسه توی شرایط کاری نه، شرایط کاری یکم جدیدتر، ولی خب ارتباط خوبی باشون.
الان مهمتر مشکلی که تو کارتون دارید چی؟
خب کار تیمی واقعا توی ایران سخته انجام دادنش.
چرا همه که میگن کار تیمی، ما رویه ایتی کار تیمی داریم که؟
نه خب اولین چیزی که هستش، حالا من توی تجربیات خودم دارم میگم، حس مسئولیت پذیری همه افرادی که کار تیمی انجام میدن به یک نسبت، حس مسئولیت پذیریشون به نسبت نیست.
حالا به چالش هم خوردید در رابطه با این موضوع؟
100%.
خب ما یه کارشناسی رو داریم تو برنامه که به سوالای شما پاسخ میده. اگه حالا در رابطه با همین تیمی کار کردن تو مشکلی دارید، میتونید سوال بپرسید و کارشناسمون پاسخ بده.
خب توی کارهای تیمی همیشه یه سری افراد هستن که دوست دارن حالا یا زیرا به بقیه رو بزنن به خاطر اینکه خودشونو بکشونن بالا، یا به همچین شرایطی مدام آدم باش درگیر هست. بله بله.
خب بعد چجوری مدیریتش کردیم؟
مدیریت خاصی نداره دیگه، باید به هدایتشون کرد تا کار انجام بشه.
مدیریت خاصی نداره به نظرتون که روی تیمی کار کردن افراد؟
همیشه توی کار هست، میشه با مثلا صحبت کردن، با اینکه مثلا هر کسی کار خودش و وظایف خودش رو انجام بده و به دیگران کاری نداشته باشن، سرشون تو لاک خودشون باشه، کار خودشون هست. صحبت میشه باشون کرد، ولی متاسفانه
صحبت میکنید تاثیر داره،
تا یه حدودی تاثیرگذار هست، ولی واسه مقطعیه، شاید واسه بعضی آدم ها ممکنه مثلا چند روز فقط تاثیر داشته.
دوام شده تا حالا تو کار تیمی؟
آره
بعد
زیاد.
چی شده؟
حالا سر همین موضوعاتی که یعنی یه نفر رفته زیرا به یه نفر زده، یا یه نفر خواسته خودشو مثلا یه کاری انجام شده، خواسته مثلا بیشتر اون کارا رو به نام خودش بگه که خودم انجام دادم.
آموزش هم دادی؟
نه آموزش خاصی نه.
خب فکر میکنم که حالا اگه بخواین که بیشتر در این خصوص بدونید که به هر حال توی کار تیمی چه باید کرد، مدیریت کردن یک تیم به نظر من خیلی مهمه، چراغکارهایی وجود داره برای اینکه ما شاهد این باشیم که در حوزه‌هایی که کار تیمی انجام میشه این مشکلات رو نبینیم. فکر میکنم کارشناسمون الان داخل استودیو به سوال شما پاسخ میده.
خیلی متشکرم. اگر که همچین راهکارهایی باشه خب میشنویم، توی کارم استفاده میکنیم.
خب خیلی عالی، ممنونم. بریم داخل استودیو و پاسخ سوال ایشون رو با هم بشنویم.
ساعت 18:45 دقیقه است و همچنان شنونده راهکار زنده از رادیو اقتصاد هستید. دو سوال مطرح کردیم ابتدای برنامه و سوال دوم که شرکت‌های کوچک برای منابع انسانی چه کاری باید انجام بدن. این گزارش مربوط به همون سوال دوم بود که این برادرمون به عنوان کارفرما میفرماین که مشکلی که در فضای و محیط کسب و کارشون دارن این هست که برخی از افراد فضای کار رو مسموم میکنن، اهل زیراب زنی هستن و اینکه کار تیمی کلن سخت هست، نیاز به راهنمایی داره. آقای دکتر،
خب من اولا خیلی همدلم با این دوستمون که با 3-4 نفر شروع کردن، الان رسیدن به 40 نفر و گفتن شرکت پروژه‌ایه، حالا پروژه ها کمتر هم شده و طبیعتاً فشارهای مالی رو این دوستمون هست. کاملا حس میکنم که چه وضعیتی دارن، چون خیلی از جایی که منم خودم الان درگیر کار مشاوره باشون هستن همچین مسئله دارن. این 40 نفر الان میتونه مازاد باشه و وقتی که شرایط مالی خوب نیست، یعنی پورسانت ها و اون چیزا باید داده بشه، وقتی شرایط کار خوب نیست، ما نمیتونیم پاداش بدیم، نمیتونیم پورسانت بدیم، آدم ها به شدت میترسن، نگران میشن، وقتی نگران میشن به همدیگه آسیب میزنن. یعنی مثل کشتی که داره غرق میشه، آدم ها از رو همدیگه میخوان رد بشن، هر کی یه جایی رو بگیره که غرق نشه، این سازمان بحران زده میشه. خب این یه نکته، بحران زدگی رو بپذیریم و شرط خاص، شرط وقتی خیلی خوبه، همه دارن پول میگیرن، خوب پول در میارن، معمولا روابط هم بهتره. یه چالش های مازادی به کارفرما همیشه اضافه میشه وقتی که بحران هم پیش میاد، یعنی نقدینگی نیست، بحران بیشتر میشه، بدتر نمیشه. یعنی اینجوری نیست که کارفرما رو کارکنان راحت تر بذارن که حالا به کارش برسه، اینجوری نیست، مگه اینکه ساخته باشه اینا. و یه نکته دیگه تو صحبت این دوستمون البته یه چیزی بود و اون اینکه مدیریت خاصی نداره. این یعنی اینکه ایشون آموزش خاصی ندیدن تو این زمینه. کار تیمی یعنی یه سیستمی رو شما اداره کنی و منافع مشترک بتونی تعریف بکنی. اگه شما این کارو نکنی، منافع مشترک رو تعریف نتونی بکنی، آدمو زیرا به هم میزنن، چون منافعشون مشترک نیست. بعضی وقتا من توی سازمانای دیدم پاداش دادن به یه نفر سازمانو ریخته به هم، پاداش خوبی هم دادن ها، ولی چون سیستماتیک عمل نشده و منافع مشترک رو از بین برده. پس ما اینجا باید ببینیم منافع مشترک و منافع کارفرما درست تعریف بشه، بر اون اساس پاداش تعریف بشه، سود و زیان سازمان به همدیگه وصل بشه، به این معنی که افراد بتونن با تلاش بیشتر، این دیگه ایدئالشه، افراد بتونن با تلاش بیشتر هم به خودشون خیر برسونن، منفعت برسونن، هم به سازمانشون هم به تیمشون. اینجوری مسائل تیم حل میشه، وگرنه با میخوام کلمه‌های بدی نگم ولی چاره نیست، با خال زنک بازی و قصه گفتن و تعریف کردن و قول دادن و این کارا شما همیشه توی باتلاقی میمونی، هرچی میری جلوتر میری پایین‌تر. سیستم میخواد، حتما سیستم میخواد، ساختار میخواد. یعنی توی تیم شما بدون ساختار که نمیتونین آدما رو تهیج کنین. شما یه تیم فوتبال هم در نظر بگیرین، بالاخره یکی کار دفاع رو انجام میده، یکی تو دروازه است، یکی مهاجمه، یکی هافبک، همه اینا براش فکر شده. اگه این فکرها نشده باشه این تیم نمیتونه موفق بشه، نمیتونه پیروز باشه. و وقتی دوتا گل بخورن، یه تیمی که حرفه‌ای هم نباشه شروع میکنن به همدیگه اعتراض کردن که تو بد عمل کردی و شکست ما ناشی از عمل کرده توه.
اتفاقا آقای دکتر اصخایی میکنم فرماشتون رو قطع میکنم، چون ایمان سفری هم پیامک ارسال کردم و تقاضاشون همین هست که در مورد سیستم یا نحوه پاداش دهی و امتیاز دهی و ایجاد انگیزه در کارکنان هم توضیح بدهید. یعنی تقاضاشون هست که قبل از پایان برنامه‌تون فرصت نمیشه که به هر 12 مورد بپردازیم و این مورد رو هم که دغدغه‌هاشون هست خواهش میکنم اضافه کنید.
الان شروع کنی؟
آره ممنون میشم.
بسیار خوب. ببینید من چند تا تئوری مختلف رو بحث انگیزش هست. یکیشه که توصیه میکنم راجع به پورسان، چون ایشون سوال کردن و خیلی هم رایجه، معمولا بچهای فروش با پورسان زندن و کارفرماها به اینا عددهای کمتری میدن، حقوق ثابت کمتری دارن، حقوق متغیرشون بیشتره. حالا پورسانت رو چجوری تقسیمش کنیم که به یه جایی برسه؟ اینه که تئوری انتظار کمک کننده است، expectation theory اگر خواستین انگلیسی سرچ کنین یا فارسی، قدیمیه ولی کار میکنه. چجوری کار میکنه؟ ببینید توی تئوری انتظار اینطوری میگه که افراد سه تا سوال از خودشون میپرسن، اگه جواب اینا مثبت باشه پاداش کار میکنه و هر کدوم این سوالا اگر جوابش منفی بشه از همونجا پاداش شما قطع میشه، یعنی به درد نمیخوره. پول بدین میزین تو جوب، پول از بین بردین، پورسانت دادین ولی انگیزه بالاتر نمیره. سوال اول، آیا اگر من این تارگتو بزنم، این هدفو به دست بیارم، این مقدار فروش یا این عمل کرد، آیا من به پاداش میرسم یا نه؟ اگر جواب منفی باشه، یعنی کارفرما چند بار تا حالا قول داده عمل نکرده و کارمندا شک دارن که این آدم همچین پولی رو میده اگرم قول بده، اگر رو قولش حساب نکنن جواب این منفی بشه، عملا شما وعده که میدی کار نمیکنه. ولی اگر کار کرد، یعنی من میگم میدم و آدما رو حرف به من حساب میکنن، پس من جوابم مثبت میشه. آیا من به پاداش میرسم اگر به این عمل کرد برسم؟ بله، پس این رفت شد. میریم دومی، آیا من میتونم، آیا من توانش رو دارم که به این هدف برسم؟ یعنی کارفرما میده ها، پاداشش رو میده، آیا منم توانش رو دارم که به این هدف برسم؟ اگر جواب منفی بود باز دوباره پاداشا رو تو جوب میریزیم، فایده نداره، میتونه بدتر بشه، یعنی یه ناکامی هم اضافه میکنه به ناکامی های دیگه. ولی اگر جواب اینم مثبت بود، یعنی من میتونم به اون هدف برسم، توانایی و شایستگیشو دارم، پس اینم مثبت شد. میریم برای سوال سوم و آخر. سوال آخر اینه که آیا این پاداش ارزش این تلاش رو داره یا نه؟ اگه جواب منفیش باشه باز دوباره من تلاشی نمی کنم، اون پاداش به کاری نمیاد، یعنی باعث انگیزش نمیشه اون پورسانت. ولی اگر اینم جوابش مثبت شد، سوال این بود که اگه من تلاش بکنم به این پاداش میرسم، اینجا دیگه اقدام میتونه صورت بگیره و پورسانت کار میکنه. پس این سه تا سوال رو از خودمون با همین ترتیب بپرسیم و خودمون رو بذاریم جای اون کسی که میخواد این پورسانت رو بگیره. حالا نکته که اینجا پیش میاد، آیا فردی پورسانت بدیم یا جمعی؟ پورسانت های فردی این به ساختار ربط داره، یعنی تو نمیشه گفت کدومش لزومن درسته. تو ساختار اگر منافع جمعیه و همه آدم ها دارن یه کار انجام میدن، شما با پورسانت های فردی میتونین این تیم رو بپاشونین از هم دیگه. و برعکسش اگر کاری داره جمعی انجام میشه، یعنی عملکرد جمعی باعث یه موفقیتی میشه، شما اونجا اتفاقا تیم رو میتونی منسجم بکنی با پاداش جمعی.
ما یک دقیقه فرصت داریم تا پایان و قول دادیم به مخاطبانمون که چنانچه فرصت نشه تیتروار شما به این تجربه
من میخوام منبعش رو معرفی کنم.
بسیار خوب، معرفی کنید خیلی کوتاه اگر هم بشود در یک برنامه دیگه، درسته خانم حسین علی دوره دعوت میکنه از آقای دکتر که به موارد دیگه هم اشاره کنن. خب بفرمایید.
ببین من یه آیتمشو بگم یه دقیقه وقت داریم سری میگم. ببین مثلا فرض کنید داره عدد، اتفاقا بعدیش عدد داشت، میگه تو 7 روز گذشته از من به عنوان یه کارمند تقدیر شده بابت یه کار خوبم. من میگم کارفرمایی که نمیتونه حتی یه کار خوب از کارمندش پیدا بکنه، یا اون کارمند رو نباید نگه داره، یا یه ضعفی تو خودشه که درست نگاه نکرده، داره عدد میگه، میگه هر 7 روز یه تقدیر. تقدیر منظور پول نیست، منظور تقدیرنامه نیست، یه ماشاءالله، یه باریکالله، یه چیزی تو این مایه،
همون دیده شده
فول انگیج دا اینو داره.
بله.
یا مثلا میگه که در کسی توی سازمان توی یک سال گذشته در رابطه با آموزش و توسعه من با من صحبت کرده، اینو بذارین کنار اون شرکتی که اون خانم داشت توضیح میداد که ما هم حقوقی روالو میدیم. کتابی هست به اسم رهیدن از قانونهای کهنه، رهیدن از قانونهای کهنه، انتشارات فرا. گزارش این 12 کشفی که مؤسسه گالوپ انجام داده تو اونجا به صورت فارسی هست. اون کتاب اگر نگاه بکنید یا احیانا دانلود بکنید از هر جایی، این 12 تا رو با توضیحاتش و خود گزارش در واقع پیمایش که انجام شده میتونید ببینید.
رهیدن از قانونهای کهنه، دوستان این کتاب رو بگیرید حتما بخونید و بهتون کمک میکنه. خیلی ممنونم از شما دکتر زواریان که امروز دعوت ما رو پذیرفتید در استدیو رادیو.
موضوع خیلی باز موند، هر کدوم شما یه نکته
قبلا برای زنگ اقتصاد رو داشتیم و فرصت نمیشد که
عمرم 10 دقیقه
به پایان برسیم، 10 دقیقه یک رو فرصت داشتیم، اومدیم برنامه رو تغییر دادیم، زمانش رو افزایش دادیم، باز هم زمان کم میاریم.
خب موضوعاشون خیلی بازه، ان
شاءالله که در برنامه دیگر باز شما دعوت خواهیم کرد و در خدمت شما خواهیم بود. دوستان گرامی، از شما هم سپاسگزارم که تا پایان با ما همراه بودید. شبتون بخیر باشه و خدا حافظ.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام وقت بخیر خدمت همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. بنده سرهنگ رامین پاشایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس. خدمت هموطنان عزیزم عرض میکنم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری مراجعه به سایت های واسط هستش. سایت های واسط سایت هایی است که بین خریدار و فروشنده قرار میگیره، عمدتا در حوزه فروش اجناس دست دوم فعالیت میکنن. خب وقتی شما یک آگهی رو در سایت های واسط درج می کنید، متاسفانه اتفاقات زیادی می تونه برای شما رقم بخوره. اول اینکه تعدادی از افراد هستند که وجوهات سرقتی از سایر حساب های هموطنان رو به منظور پولشویی، رفع ردپای خودشون در فعل مجرمانه میارن اونجا خرج میکنن، به این شکل که وقتی شما جنسی رو آگهی میکنید، بهترین حالت این هستش که اونها وجوهات رو به حساب شما واریز میکنن. پس از اینکه وجوهات به حسابتون واریز شد، جنس رو از شما دریافت میکنن، یعنی به این شکل که پول رو از حساب الف یا مبدا سرقت میکنن و از اون حساب مستقیما به حساب شما واریز میکنن و جنس رو از شما تحویل میگیرن. هموطنان عزیزم، اگر آگهی در سایت های واسط درج میکنید، حتما باید هویت شخص حقیقی یا حقوقی که داره برای شما ثبت سفارش میکنه محرز بشه.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری.
شما میتونید اگر کسی تقاضا داره از شما که بدون مراجعه حضوری جنسی رو از شما دریافت کنه و پول رو به صورت آنلاین به حسابتون واریز کنه، حتما باید احراز هویت کنید ایشون رو. با دریافت تصویر کارت ملی از ایشون و سایر اوراق هویتی میتونید این کار رو انجام بدید، یا اینکه به ایشون بگید من پول رو از شما پس دریافت میکنم، ولی عودت جنس یا ارسال جنس برای شما تقریبا 24 ساعت طول میکشه که اتفاق بیفته. که اگر خدای نکرده این کار این
فعل یا این حرکت اینها مجرمانه باشه یا پولها وجوهات سرقتی باشه با شما تماس گرفته میشه و به شما اعلام میشه. حتما این مورد باید مد نظرتون قرار بگیره. دوم این که مد نظرتون باشه بیشتر آگهی هایی که در سایت های واسط درج میشه متاسفانه بر اساس تجربه که در پلیس فتا رقم خورده میتونه بر اساس واقعیت نباشه و تعدادی از فروشندگان میتونن با درج آگهی های دروغین